شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه 28 ماه می با قسمت دیگری از مجموع برنامه‌های هفتنامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که می‌دونید هفتنامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهم‌ترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ می‌دیم. طبق روال گذشته جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد میهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستیم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. سلام و درود خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز. امیدوارم که خوب و سلامت باشین. ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب بفرمایید که ما طی یک هفته گذشته چه اخبار و اتفاقات مهم مهاجرتی رو در استرالیا شاهد بودیم؟
بله با کمال میل. هفته گذشته حالا یه اتفاق جالبی که افتاد و قبلا هم در موردش اطلاع رسانی نکرده بود اداره مهاجرت و کسی هم تقریبا انتظار نداشت، این بود که اداره مهاجرت اومد یه راند 189 دیگه انجام داد و یه سری رشته ها رو براشون دعوتنامه صادر کرد. خب یه مقدار انتظار نمی رفت که داره مهاجرت این کار رو بکنه و قبلش هم هیچ صحبتی در موردش نبود و مثل راندهای قبلی بدون اطلاع رسانی این راند اینویتیشن های 189 رو برگزار کرد. البته این سری فقط رشته هایی که زیر مجموعه هلت و ایژوکیشن بود که جز اون رشته هایی که قبلا هم اعلام کرده بود که پرایوریتی هست رو دعوتنامه براشون صادر کرده بود. خب ما هم چندین دعوتنامه داشتیم توی رشته های آدیولوژیست، رشته های چایلدکر سنتر منیجر، رشته مثل سوشال ورکر ها دعوتنامه داشتیم، رجیستر نرس دعوتنامه داشتیم. زیر مجموعه های ایژوکیشن هم الی چاتول تیچرها و سکندری اسکول تیچرها تونستیم دعوتنامه رو بگیریم که توی این رشته ها خب یک سریشون مسلماً آنشور بودن، یک سری هم آفشور بودن و اکثر رشته هایی که دعوتنامه گرفتن توی این راند 189 رشته هایی بودن که حتی مینیموم امتیاز رو هم داشتن، 65 امتیازی بودن که خیلی خیلی خبر خوبی است. ولی به هر حال این راند برگزار شد و کسانی که توی این زمینه توی این زیر مجموعه Health و Education UI داشتن تونستن دعوتنامه‌های خوبی رو بگیرن. حالا خیلی از دوستان همیشه میپرسن و میگن که آیا قرار دوباره دعوتنامه دیگه یعنی راند دیگه 189 انجام بشه یا نه. واقعیت اینه که تمام صحبت‌هایی که ما میتونیم بکنیم حدس و گمان هست. اداره مهاجرت این سری هیچ اطلاع رسانی قبلی در مورد انجام راندهای 189 نکرده تو این سال گذشته. امیدواریم از اول جولای یه ذره حالا این یه نظم و ترتیبی پیدا بکنه که حداقل دوستان بدونن و کی قرار انجام بشه و بتونن برنامه ریزی بکنن. به هر حال من فکر میکنم که این آخرین راند بود دیگه، بعد از جولای بعد ببینیم که آیا این روند ادامه پیدا میکنه و با قدم ادامه پیدا میکنه، آیا نظم خاصی خواهد داشت یا خیر. یه آپدیتی بدیم در مورد اسپانسرشیپ های ایالتی. خیلی اسپانسرشیپ های ایالتی داره خوب پیش میره. دوباره کمرا تعداد بالای دعوتنامه صادر کرد و دعوتنامه اولیه، حالا چه برای 189 چه برای 190 و حالا سری قبلی هم دعوتنامه های ثانویه رو همچنان داره میده. خیلی خوب داره این ایالت، یعنی ACT داره دعوتنامه میده به خصوص برای متقاضیان آفشور. ویکتوریا رو دیدیم تو هفته گذشته و اون هم اومد یه سری رشته هایی که حالا هم آنشور و هم آفشور به خصوص توشون رشته های کامپیوتر بود دعوتنامه براش صادر کرد. سافتویر انجینیرینگ ما داشتیم با 90 امتیاز برای 190 آفشور هم بود و حالا ICT بیزنس آنالیست و غیره. حالا دیدیم رشته های کامپیوتر هم به هر حال دارن یه تکونی میخورن. بنابراین ویکتوریا هم خوب پیش رفت هفته گذشته. نیو ساوت ویلز هم اعلام کرد که حالا همچنان پرونده جدید قبول میکنه تا 15 جون و خیلی از RDA ها، خیلی از منطق ریژنالش مثل فار وست، فار ساوت کوست، اینا همچنان باز هستن برای دوستانی که میخوان اقدام بکنن و برای ویزاهای 491 حتما در جریان باشن که این منطق همچنان باز هست، همچنان فرصت هست، از این فرصت استفاده بکنین که حالا تا بعدش دیگه احتمالاً یه ماهی سکوت خواهد بود و دوباره ایالت ها بخوان دوباره اسپانسرشیپشون رو بعد از جولای شروع بکنن. ساوت استرالیا هم ادلید هم اعلام کرد که ظرفیت این ایالت پر شده و دیگه پرونده جدیدی عملا برای این ایالت نمیشه چیز کرد، قبول نمی کنن، یعنی دعوتنامه اولیه رو نمیدن و همچنان اون پرونده های جاری رو بررسی میکنن و منتظر میشن که اداره مهاجرت دعوتنامه هاشون رو صادر بکنن. بنابراین شاید بشه گفت که ساوت استرالیا اولین ایالتیه که تقریبا پر شده و دیگه متقاضی جدید برای امسال دیگه قبول نمی کنه. حالا امیدواریم که بقیه ایالت‌ها به این زودی پر نشن، همچنان ظرفیت خیلی زیادی دارن و بتونن که این ظرفیتشون رو استفاده بکنن و دوستانم بتونن دعوتنامه‌های خودشون رو بگیرن. یه مورد دیگه که بود وت اساس که مؤسسه تایید کننده مدارک تحصیلی است برای خیلی از رشته‌ها، اینها یه خبرنامه‌هایی دارن، یه نیوزلترهایی دارن که هر از چنگاهی که اینها رو منتشر میکنم مرتب نیست، یعنی لزوماً هر ماه نیست یا هر هفته نیست یا هر دو هفته یه بار نیست، هر از چنگاهی این خبرنامه ها رو منتشر میکنن. توی مورد آخرش در مورد 7 دلیل اصلی که پرونده های اسسمنت تحت وت اسس ریفیوز میشه، ریجکت میشه، نتیجهش منفی میشه، خب اومده بودن یه سری نکاتی رو گفته بودن. پیشنهاد میکنم برای دوستانی که خودشون میخوان اسسمنت وت اسس رو انجام بدن و با پروسه خیلی خوب آشنایی ندارن این نیوزلتر رو حتما بخونن که این نکات رو توش اشاره کرده. حالا خیلی کلی من میخوام بگم، حالا چون بحث مفصل هست و خیلی در موردش توضیح هم دادن، مورد اولی که وت اسس خواسته که حتما دقت بکنین این باشه، این بوده که شخص عملا وقتی که داره برای یک رشته اقدام میکنه مدرک مرتبط نداره. خیلی ها بدون مدرک مرتبط میان اقدام میکنن برای رشته هایی که مدرک مرتبط میخواد، این دلیل رد شدنشون هست، یا دلیل رد شدن اصلی دومی که اعلام کردن اینه که پرونده ها ناقص، یعنی مدارک کافی سابمیت نمیشه. سومین مورد در مورد اینه که شخص میاد و صرفا معیار انتخاب یک شغل رو بر اساس اون تایتل اکیوپیشن در نظر میگه که یکی از نکات خیلی مهم هست. ببینین هر اکیوپیشنی، هر شغلی در هر کشوری یک تعریف جداگانه‌ای ممکنه داشته باشه در مقایسه با کشور مقصد، در مقایسه با ایران به عنوان مثال. لزوماً شاید صرفا یک مثاله، یک اینداستریال انجینیر در کشورهای مختلف تعریفش یکی نباشه. خب شما وقتی که اگر اینداستریال انجینیر خونی از کشور A برای اینداستریال انجینیر برای کشور B میخواین اقدام بکنین، صرفا به این اکیوپیشن تایتل نباید دقت بکنین که بگین ای این دوتا با هم برابرن پس قطعا من نتیجه من هم مثبت میشه. نه، باید ببینین که تعریف اون اکیوپیشن در اون مؤسسه در اون کشور چی هست که ببینین آیا با شغلی که دارین اقدام میکنین همخونی داره یا نداره. این یکی از دلایل اصلی رد شدن پرونده ها هست، به خصوص برای کسانی که با این پروسه آشنایی ندارن. بنابراین این رو حتما جدی بگیرین. مورد چهارم نداشتن سابقه کار کافی هست. هر رشته‌ای برای گرفتن اسسمنت از وت اسس یک مینیمم سابقه کاری، یک مدت زمان مینیمومی برای سابقه کار، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال احتیاج داره که این باید شخص آشنا باشه، بدونه که چقدر احتیاجه که بتونه اسسمنت مثبت بگیره. ما در مورد امتیاز اداره مهاجرت صحبت نمی کنیم، در مورد گرفتن اسسمنت مثبت داریم صحبت می کنیم که احتیاج به سابقه کار داره، خب دارن اکثر رشته ها. این رو باید باش آشنا باشیم. بعضی ها میان فسترک میکنن پرونده هاشون رو، در صورتی که واسه فسترک اصلا واجه شرایط نیستن. فسترک هم هر کسی لزوماً نمیتونه برای فسترک اقدام کنه. به عنوان مثال این نفر که ردی داره برای دومین بار نمیتونه فسترک اقدام بکنه. و مورد ششم اینه که قسمت تماس با ما و تماس با شخص رو کامل پر نمی کنن. شما تلفن، آدرس های ایمیل، اینها درست نیست و کیس آفیس به سرعت نمیتونه شخص رو پیدا بکنه. و مورد آخر اینه که حالا لزومن مدارکی که انگلیسی نیستن و احتیاج به ترجمه دارن، شخص ترجمهش رو نمیده. حالا اینها عوامل اصلی هستن که پرونده های وت اسس رد میشه. پیشنهاد میکنم این نیوزلتر رو حتما دوستان مطالعه بکنن که اطلاعات خوبی میده بهشون، تو سایت وت اسس میتونن پیدا بکنن. و در مورد آخری که میخوام در مورد صحبت بکنم، یه ویزای ما داریم، ویزا 408 temporary activity ویزا. این ویزا حالا زیر مجموعه مختلفی داره. توی زمان کووید اومدن این ویزا رو حالا یه زیر مجموعه بهش اضافه کردن، 408 کووید بود، که به اشخاصی که در استرالیا بودن کار میکردن این اجازه رو میداد که اگه ویزاشون داره تمام میشه برای ویزا 408 اقدام کنن. ویزا سریع بود، 12 ماه هم و مدت زمانی که به شخص ویزا رو میدادن 12 ماه بود، که توی این 12 ماه اجازه میدادن که شخص همچنان برای کارفرماش کار بکنه. خیلی ویزا خوبی بود، خیلی از این ویزا استفاده کردن. حالا کسانی به هر ترتیبی ویزاشون در استرالیا داشت تمام میشد برای ویزای کووید 408 اقدام میکردن، بلافاصله بهشون اون 12 ماه رو میدادن و شخص میتونست کار بکنه تو اون مدت و دوباره حالا تمدید بکنه. صحبتش هست که این ویزا رو احتمال داره بخوان از اول جولای دیگه اون زیر مجموعه کوویدش رو بردارن، خب به دلیل اینکه دیگه اون مشکلات کووید و بسته بودن مرزها و همه اینها دیگه مدت هاست برداشته شده و دیگه لزوماً دلیلی برای وجود همچین ویزایی وجود نداره. بنابراین اگه فکر میکنین که به هر ترتیبی ممکنه واجه شرایط برای این ویزا باشین، بهتره که از این فرصت استفاده بکنین و تا زمانی که این ویزا رو بر نداشتن حداقل اقدام بکنین که بتونین ویزا رو بگیرین، چون احتمال خیلی زیاد همونطور که خدمتتون عرض کردم ممکنه از اول جولای دیگه این ویزا وجود نداشته باشه. حالا خبر قطعی تری اگه در این زمینه به دستمون رسید حتما خدمت دوستان هم اعلام خواهیم کرد.
بله، بسیار ممنونم از توضیحاتتون. در این قسمت سوالهایی که برای ما ارسال شده رو مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای سروش داریم. گفتن که در سیدنی دانشجوی دکترا هستم و دانشگاه از پیشرفت تحصیلیم راضی نیست و احتمالاً به زودی درسم رو ترمینیت بکنه. از طرفی برای یه شرکت کار میکنم و 6 ماه قبل از طریق کارفرمام برام ویزای 186 از نوع دایرکت انتری اقدام کردم. اگر دانشگاه درسم رو خاتمه بده، آیا اداره مهاجرت حتما ویزای دانشجویم رو کنسل میکنه یا خیر؟ و در این صورت آیا این روی پرونده ویزای 186 هم که در جریان تأثیر منفی میذاره یا نه؟ لطفاً راهنمایی کنید که چطور میتونم از عواقب منفی کنسلی ویزای دانشجویی روی پرونده ویزای 186 هم جلوگیری بکنم.
خب ببینید، اگر دانشگاه درستون رو ترمینیت بکنه، مسلما اولین کاری هم که میکنه اینه که به اطلاع اداره مهاجرت میرسونه و اداره مهاجرت هم ویزای دانشجویتون رو کنسل میکنه. بنابراین این رو در جریان باشین. اینطوری نیست که دانشگاه شخص رو حالا به هر دلیلی بیرون بکنه یا ترمینیت بکنه ویزای دانشجویی بمونه. پس ویزای دانشجویتون باطل میشه، کنسل میشه و شما عملا دیگه اگر هم بریجینگ ویزایی دارین که برای ویزا 186 اقدام کردین، یه بریجینگ ویزا توی بک‌گراند بهتون داده شده، اون هم دیگه از بین میره. یعنی فکر نکنین که میتونین روی بریجینگ ویزا باشین تا زمانی که ویزا 186 تون بیاد. نه، بریجینگ ویزا هم کنسل میشه و شما باید خاک استرالیا رو ترک بکنین تا زمانی که 186 تون گرانت بشه. حالا دلیل این که ویزای دانشجوییتون رو یا مثلا اون کورس رو میخوان ترمینیت بکنن، دلیلش خیلی مهمه. اگر دلیلش چیزی باشه که بیاد و توضیح بده که شما کاندیشن ویزای دانشجوییتون رو رعایت نکردین و بر اساس اون وقت ویزای دانشجوییتون باطل بشه، اون وقت براتون مشکل ساز میشه برای ویزای 186 تون. بنابراین دلیل این که چرا ویزای دانشجویتون رو باطل دارن میکنن دقیقاً میتونه تأثیر داشته باشه روی ویزای آیندهتون، شامل ویزای 186 یا هر ویزای دیگه که میخوان اقدام بکنیم. پیشنهاد ما اینه که این قضیه رو جدی بگیرین، اصلا شوخی نگیرین و تا زمانی که ویزای 186 تون نیومده برین سر کلاس ها درستون رو بخونین و نذارین اتفاق بیفته. اتفاقی که ممکنه که عواقبش خیلی خوشایند نباشه براتون. بنابراین این پیشنهادی که میتونم بهتون بکنم که حتما در نظر بگیریم.
بله، سوال بعدی رو از آقای فرهاد داریم. گفتن که سوالم در رابطه با دریافت مدارک جهت اسسمنت به مؤسسه ویت اسس هستش. آیا مؤسسه ذکر شده دریافت مدارک رو به صورت فست ترک متوقف کرده یا میتونم مدارک رو به صورت فست ترک ارسال بکنم؟
نه، فست ترک رو همچنان هم داره انجام میده و قبول میکنه و مدارک رو همچنان میشه به عنوان فست ترک ارسال کرد. ما هم حالا هفته گذشته بود چند مورد سابمیت داشتیم، بنابراین همچنان باز هست و میتونن دوستان به دسترس که میخوان پروندهشون بفرستن از طریق این سیستم سریعتر فست ترک ارسال بکنن.
بله، خانم مینا سوال بعدی رو ازشون داریم. گفتن که ویزای 190 نیو ساوت ویلز که گرنت بشه، آیا ما میتونیم اولش 2 ماه رو بریم خونه خواهر یا برادرمون یک ایالت دیگه در استرالیا بمونیم و بعدن که کار تونستیم پیدا بکنیم در نیو ساوت ویلز بیاییم خونه اجاره کنیم و بمونیم و اون تعهد 2 ساله رو انجام بدیم که بعدن برای شهروندی به مشکل نخوریم، یا اینکه همون لحظه در بعد و ورود باید بریم نیو ساوت ویلز و سریع خونه اجاره کنیم و همونجا بمونیم؟
بله، کسانی که 190 دارن و یا حتی 491 هم دارن هیچ مشکلی نیست. شما برای ستلمنت شدن میتونین اولش که میاین استرالیا به هر شهر دیگه‌ای برین و بعدش برین اون ایالتی که میخوان. به خصوص حساسیت روی ویزاهای 190 بسیار کمتر از 491 هست. بنابراین در جواب سوالتون هیچ مشکلی نیست، میتونین چند ماه اول رو برین خونه اقوامی که دارین و بعدن برین اون ایالتی که اسپانسرتون کرده و مشکلی پیش نمیاد.
بله، سوال بعدی رو از آقای رضا داریم. گفتن که آیا این افزایش 70,000 تا شامل ویزای 491 میشه یا خیر؟ اگر جواب بله هستش، این تغییر شامل دریافت دعوتنامه‌های جدید هم میشه یا کسانی که قبلا این ویزا رو دریافت کردند یا قبل از این تاریخ دعوتنامه اخذ کردن هم شامل میشه؟
نه، این رو بر اساس اطلاعاتی که اداره مهاجرت تا الان منتشر کرده، این افزایش مینیمم حقوقی کارفرما باید بده که از 54,000 تا قرار بشه 70,000 تا که از اول جولای قراره به اجرا در بیاد، این فعلا صرفا برای ویزاهای کاری هست. به عنوان مثال 482، بر اساس اطلاعاتی که تا الان اداره مهاجرت توی سایتش اعلام کرده شامل ویزاهای 491 فعلا نمیشه. بنابراین نگران نباشین، اگر مسلماً توی هفته های آینده اطلاعات بیشتری به دستمون رسید که شامل این بود که این شامل ویزاهای 491 هم میشه، حتما خدمت دوستان اعلام میکنیم. فعلا در حال حاضر فقط برای ویزاهای اسپانسرشیپ کارفرما هست، به عنوان مثال 482، و شامل ویزاهای 491 نمیشه. حالا اگر هم در آینده به هر دلیلی تصمیم بگیرن که این رو افزایش بدن برای ویزاهای 491، وقت میان مشخص میکنن که این افزایش مینیمم حقوق برای چه کسانی هست، برای کسانی که ویزاشون رو گرفتن یا کسانی که ویزای پرونده باز دارن یا کسانی که هنوز باز نکردن. بازم میگم این الان فعلا شماره 491 نمیشه، ولی اگر یک زمانی هم بخوان این کارو بکنن حتما میگن که شامل کدوم از 491 ها خواهد شد. فعلا باید صبر بکنیم و ببینیم که آیا قرار است همچین اتفاقی بیفته یا فقط برای همون ویزاهای اسپانسرشیپ کارفرما خواهد بود این افزایش.
بله، سال بعدی رو از آقای سعید داریم. گفتن که من دانشجوی سال آخر دوره دکترا در ایرلند هستم، در حال حاضر در حال بررسی امکان گرفتن ویزای تالنت از استرالیا هستم. میخواستم بدونم که شرایط در مورد این پرونده ها چگونه هستش و چه جزئیات بیشتری رو برای بررسی لازم دارید؟
خب ببینین، ویزاهای تالنت رو در این مورد خیلی صحبت کردیم. ویزاهای تالنت ویزاهایی هستن که این اواخر خیلی سخت شدن. شرایط این ویزه ها خیلی خیلی سخت‌تر از اون چیزی که دو سال پیش بود شده. ظرفیت این ویزه ها بسیار کم شده و همین باعث شده که عملا شرایط پذیرش این ویزه ها خیلی سخت بشه. مدت زمان بررسیش طولانی شده. الان مدت زمانی که طول میکشه تا EOI رو بررسی کنن در اکثر مواقع یه چیز نزدیک 1 سال و 2 ماه، 1 سال و 3 ماه هست و سختگیری ها بسیار زیاد شده. خیلی از پرونده ها رو رد میکنن. عملا دیگه به کسانی کد تالنت میدن که دستاوردهای زیادی شخص داشته باشه، ترجیحاً در حد ملی، و صرفا اگر شخص مقاله داشته باشه این کفایت نمیکنه. قبلا هر کسی که دکترا بود و مقاله داشت برای کد تالنت اقدام میکرد بهش میدادن، ولی واقعیت اینه که الان اصلا دیگه به این آسونی نیست و شخص باید دستاورد، یعنی جوایز داشته باشه، اختراع داشته باشه و مقامی داشته باشه، دستاوردهای خوبی باید داشته باشه که بتونه برای ویزای تالنت اقدام بکنه. این رو در نظر داشته باشین. خیلی من اصولا جزء ویزاهایی هست که به اشخاص میگم خیلی دل نبندین به، یعنی به این ویزا، و شانس بالایی دوستان ندارن. خب مسلما چون EOI سابمیت کردن برای ویزای تالنت هزینه اداری نداره، خیلی شانسشون رو امتحان میکنن، مشکلی نیست، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. ولی بدون اینکه دیگه مثل قبل نیست و شانس اینکه شخص بتونه کد تالنت بگیره بسیار بسیار کمتر از حالتهایی هست که 2-3 سال پیش داشتیم.
بله، سوال آخر رو از خانم سوگند داریم. گفتند که اگر کسی ویزای 491 فامیلی لاچ کرده باشه و داخل پرانتز گفتن که اسپانسرش همه شرایط لازم رو داشته باشه و مدارک مورد نیاز رو به سازمان مهاجرت ارائه داده باشه، اما اسپانسر به دلیل جابجایی شرکت به شعبه آمریکا رفته باشه از قبل از زمان لاجمنت. اضافه کردن که 2018 اسپانسر موف کرده، 2022 شخص لاج کرده و داخل مدارک لاج نامه‌ای مبنی بر توضیح جابجایی کاری اسپانسر گذاشته شده. باز دوباره توی پرانتز اشاره کردن که زمان کرونا شعبه آمریکای شرکت نیاز به نیرو داشته و بعد گفتن که این شخص برای پروندهش و صدور ویزاش آیا مشکلی پیش نمیاد؟ در ضمن در حال حاضر اسپانسر خونه داره در استرالیا و اجاره داده.
خب بله، ببینین شما اگر برای ویزای 490 که فامیلی میخواین اقدام بکنین، شما باید در زمان at the time of invitation، یعنی زمان ویزای، زمانی که دعوتنامه رو دریافت می‌کردین، فامیل درجه اولی داشته باشین که توی منطقه ریژنال باشه، حالا هر کسی هست که ممکنه عمه، دایی، خاله باشه یا برادر، خواهر باشه و یا غیره. زمان اینویتیشن باید داشته باشین. اگر زمان اینویتیشن شخص رفته از استرالیا بیرون، پس این براتون مشکل ساز میشه، چون که عملا شما در اون زمان واجد شرایط برای ویزای اسپانسر فامیلی نبودین و مسلما مدرک هم میخوان که بعدن که برای اداره مهاجرت که میخوایم باز بکنیم بعد نشون بدین که بله این شخص در اون مناطق زندگی کرده، حالا اجاره نامه بده یا ریز حساب بانکی بده که نشون بده در این مناطق زندگی کرده. برای کسانی که مأموریت کاری میرن ممکنه بشه که یه جوری توجیه کرد که ایشون مأمور کاری هستن، یعنی به صورت موقت رفتن. اگر کلا دائمی رفتن که اونم باز خیر، ولی اگر به صورت موقت شرکت فرستاده ازشون و همچنان اون شرکت استرالیایی در اون مناطق کم جمعیت داره حقوقشون رو میده، در اون صورت بله ممکنه که بشه توجیه کرد و بگه که ایشون مأمور هستن و الا همچنان اصطلاحاً usual country of residence ایشون همچنان استرالیا هست، حقوقشون شرکت استرالیایی داره میده، به حساب استرالیاشون داره میره، گرچه که الان در حال حاضر شخص خارج از استرالیا داره زندگی میکنه. ولی اگر این شرایط نیست و ایشون دائمی کلن رفتن امریکا یا هر کشور دیگه ای رفتن، این میتونه مشکل ساز بشه، میتونه که کیس آفیسر چالش بکنه که زمان دعوتنامه شما واجه شرایط نبودین که برای ویزای 490 که فامیلی اقدام بکنیم.
بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوالها. اگر که نکته دیگه ای هستش که میخواین به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه مثل همیشه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.